شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبل ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین دفاع از حقوق بشر در ایران در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و شنوندگانتون در ایران و خانوات جهان. سلام ها و درودهای گرم و صمیمانه خودم را نثار اونها می کنم.
درود بر شما با. جناب نقاشکار، میخواستم لطف کنید و بفرمایید و بپردازیم به مسئله نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه در هفته گذشته.
بله، همینطوری که در روند تحولات و زمان که میگذره میبینیم که رژیم بر شدت سرکوبش میفزایه و به انواع مختلف و هدف، هرچند که طرح‌هایی که تا به حال به کار برده برای ایجاد رعب و وحشت و ترس در میان جامعه اثر کارساز نبوده و عکس عمل کرده، منتها گویا راهی جز این در مقابل خودش نمی‌بینه و به انها و اشکال مختلف این جنایت‌ها یا جنایت علیه بشریت را انجام میده. کما این که در این هفته ای که گذشت، روز شنبه اطلاع داده شد 6 اسفند 1386 در حدود ساعت‌های 16 به وقت محلی بود که آقای مهدی شجاعی که زمان ارتکاب جرم 16 سالش بود به سلول انفرادی جهت اعدام روز بعدش انتقال دادن. ما از اون لحظه اقدامات گسترده‌ای رو شروع کردیم در این راستا، چه با مقامات سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل، و اونها هم اقدامات گسترده‌ای رو شروع کردن و با مقامات رژیم به خصوص در ژنو و جاهای دیگه تماس گرفتن و همه امیدها بر این بود که این نوجوانی که در سن 16 سالگی مرتکب جرم شده بود و ایران جزء کشورهایی که تعهدات بین‌المللی رو پذیرفته و کسانی که زیر سن 18 سال رو در اون تعهدات بین‌المللی ذکر شده که نباید محکوم به مرگ کرد یا حکم مرگ رو در حق اونها به اجرا درآورد، این کار رو روز یک شنبه انجام دادن. اون هم در مقابل بخت و حیرت چه محافل حقوق بشری و خانواده و سایری که فی‌الواقع درناک بود. وقتی که شرایط اینها ایجاب میکنه، از هیچ جنایتی روگذار نیستن و حتی نوجوانان این میهن را به مسلخ و دار میکشن. البته که با شرایطی که در جامعه ایجاد کردن، ما شاهد هستیم که موارد این چنینی گسترده است. من در سری قبل به خدمت یا به عرض شنوندگانتون رسوندم که آماری هست از اعدام یا محکوم به مرگ نوجوانان 74 که تو این سری باید بهتون بگم که 80 به 81 نفر افزایش یافته و متاسفانه یکی از اونها که روز یکشنبه اعدام گردید. تعدادی از اسامی که اخیراً به دست ما رسیده، البته بعضی از اونها را قبلاً در برنامه‌های قبلی به سمع شنوندگانتون رسوندیم و لازم می‌دونیم از اونجایی که اینها در آستانه اعدام، یعنی حکم اونها صادر شده، تایید شده و بعضی از اونها در اجرای احکام به سر می‌بره، جهت اطلاع و اقدامات لازم در این مورد و پیشگیری از اعدام این نوجوانان مجدداً به سمع شنوندگانتون می‌رسونیم.
بفرمایید.
آقای احمد مرتضویان که متولد 1370 و تاریخ دستگیریش هم 1385 تلواقع 15 ساله بوده که دستگیر میشه. رضا حجازی متولد 1367 تاریخ دستگیریش 82 که باز هم 15 سال سن بوده، سن داشتن زمان دستگیریشون. حمید هاشمی متولد 1367 تاریخ دستگیریش 1383 زمان دستگیری 15 ساله بودنشون. و موردی که در مورد این نوجوان هست، بنا به گفته خانواده او چه به رسانه و چه به سازمان حقوق بشری، هیچ وقت فرزند اونها مرتکب جرم نشده، منتها توسط آگاهی فرزند 14 سالش و 15 ساله 14 سالش رو دستگیر میکنن، تحت شکنجه قرار میدن و حتی بنا به گفته او سه تا از ناخونای اون رو ببینید نوجوانی در این سن که وادار به اعتراف میکنن و بعد از این خود نوجوان اعدام کرده که من بیگناه هم و این کار نکردم تو دادگاه و جاهای دیگه، ولی علی رغم این مسائل ایشون محکوم به مرگ. سال گذشته سال 1385 حکمش به اجرای احکام فرستاده شده و اعتراضات اونها به دادگاه های بالاتر یا شورای عالی قضایی و غیره تأیید کرده این حکم و هر لحظه امکان اجرای این حکم هست. حتی پدرشون اظهار داشته وقتی که اعتراض کرده نسبت به این بی‌عدالتی، خود پدرشون رو مدتی در بازداشت آقای مهدی هاشمی نگه داشتن و دلیل اون که چرا نسبت به این مسئله ما تعیین میکنیم، ما میگیم و تو باید بپذیری و یقیناً دقیقا اون وزیرش میگه در آینده نه چندان دور جسد فرزند تحویل میدیم بهت و تو باید این رو بپذیری. حضور بعد جوانهای دیگه ای هست که اولین بار ما اینجا اعدام میکنیم، رضا بیکسان که اینها زیر 18 سال بودن هنگام دستگیری و حمید بیکسان، هر دو اینها برادر هستند. و موارد دیگه به نام آقای بهنود شجاعی هنگام دستگیری 18 سال، بنیامین رسولی 16 سال، علی مهین ترابی 16 سال. این موارد الان علارغم اعتراضات گسترده و حساسیت سازمان‌های حقوق بشری و نقض معاهداتی که اونها پذیرفتن، حساسیت گسترده‌ای رو برانگیخته و از این طرف از اونجایی که خود اونا اعلام کردن که اعلام نکنن و یا این که در معابر عمومی نباشه و هدف از این هم اینه که در سکوت این اعدام‌ها را ادامه بدن. با اونجا اعلام کردیم که دو نفر دیگه هم محکوم به مرگ شدن، آقای افشین داوودی و یک متهم دیگه که گفته شده بود اونم همزمان به سلول‌های انفرادی منتقل شدن، یعنی روز شنبه 6 اسفند، و گفته میشد که ظرف 48 ساعت آینده از اون زمان باید اعدام میشدن که هنوز خبری از این مسئله ما نداریم که آیا امیدواریم که انجام نشده، انجام شده یا نه. به محض اطلاع یافتن از این قضیه حتما هرچند که خبرهای دردناک و ناگواری که جان انسانها رو میگیره ولی برای افشای جنایت ها ما ناچاریم این خبرهای ناگوار و دردناک که دل هر انسانی رو به درد میاره اعلام کنیم و بیان کنیم و برای خود ما ها هم کار ساده نیست، کار بسیار سختیه.
بله کاملا.
موضوع دوم که در رابطه با اعدامم هست، خانم شاهبانوی مدام که ایشون از 50 ساله هستن و در حدود 11 ساله که در زندان به سر میبرن، ایشون در بند 3 زنان زندان دین در اتاق 4 زندانی هستند و زندانی که در کنار اون بوده و اخیراً آزاد شده و نقل قول میکرد از ایشون این موارد رو که ایشون هم اعلام میکردن که اون مرتکب قتل نشده، همسر ایشون موجی بوده و به خاطر ناراحتی های روحی دو بار هم قبلش اقدام به خودکشی کرده. این البته نقل قول هایی که خود خادم ندام اعلام کرده و ما اینجا به سمع شنوندگانتون میرسونیم و اونها با اقدام به موقعشون نجاتش دادن، ولی بار سوم وقتی که اقدام به خودکشی میکنه ناچار به باعث مرگیشون میشه و اونها به موقع نمیرسن یا متوجه نمیشن که او رو نجات بدن.
بله جمعه نقاشتار، منظور از موجی یعنی همون در جنگ دوچاره.
دقیقا در جنگ بودن و چه مواردی شدن و ناراحتیشون به ناراحتی روحی و روانی تبدیل شده و چه مواردی رو پیش اومده.
بله متاسفانه.
متاسفانه بله. بعد مسئله ای که هست، خانم ندام از ازدواج قبلیشون فرزندی داشتن و ازدواج با ایشون 3 فرزند دیگه هم دارا شدن. فرزند قبلی رو به عنوان متهم دستگیر میکنن و همین حکم قصد داشتن برای اون به اجرا در بیارن که اون برای نجات جان فرزندش ناچار به اعتراف به قتل میکنه و از اونجایی که بعدها هم به قاضی یا به جاهای مختلف اعلام کرده او یا گوش شنوایی نیست برای این مسئله و به اون اطلاع دادن که 15 اسفند حکم و قطعا به اجرا در خواهد اومد.
بله.
هم ببینید در آستانه 8 مارس روز جهانی زن و این بیدلی نیست که چنین اقداماتی رو انجام میدن. همچنینشون در ادامه پیامی که داده بودن خواسته بودن چه از سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر و تمام سازمان ها و انسان دوستان جهان برای نجات جانش اون چیزی که مرتکب نشده اقدام کنند و مانع اجرای این حکم غیرعادلانه در حق ایشون بشه. همچنین خانم دیگه ای به نام طیبه حجتی که باز هم در بند 3 زن زندان اردبیلیه به جرم قتل 8 سال در این زندان به سر میبره و تمام مراحل اون یعنی حکمش تایید شده و در اجرای احکام و گفت البته تاریخی مشخص نشده ولی گفته شده که در آینده نزدیک این حکم به اجرا در خواهد آمد. لازم به یادآوری که تعداد زیادی از زنان در این بند هستند که محکوم به مرگن و در مواردی تایید شده و در دست اجرای احکامه که بنا به تصمیم خودشون زمان اون رو تعیین میکنن و این احکام رو به اجرا در میارن، احکام ضد بشری، ضد انسانی و جنایتکاری که در مورد انسانها به جایی که بررسی بشه ریشه های چنین شرایطی، چه شرایطی باعث شده که چنین ناهنجاریایی رو به جامعه به وجود بیاره و از اونجایی که ما میبینیم خشونت‌های اوریان سیستماتیک و مستمر علیه مردم در محل‌های مختلف واکنش های چنینی یا باعث خواهد شد چنین شرایطی رو در جامعه ترویج بده، خشونت رو و چنین خودش رو جلوه و نمودار کنه.
کاملا کاملا، که اگر یک کمی دقت کنیم ریشه ها رو میتونیم پیدا کنیم در کجاست.
دقیقا، به هر حال میبینیم که اونهایی که گروه گروه جوانان آزادی خواه و مبارز این مملکت را به جبهه های مرگ سپردند، در مناصب بالا قرار دارند و مسئولیت دارند، در صورتی که موارد این چنینی که الان ما دو موردش ازش مطلع هستیم و به سمع شنوندگانتون رسوندیم، میدونید که اکثر اینها از داشتن وکیل به خاطر وضعیت مالی بد قادر به داشتن وکیل نیستن و معمولا وکیل های تسخیری که خود اونها تعیین میکنن، اون هم در پروسه و یک چیز فعل واقع سوریه، یعنی واقعی نیست که پرونده اون رو دنبال کنه و متهم حق دفاع از خودش اونچنان نداره و در یک دادگاهی چند دقیقه ای و اون هم قبل از اون هم اعترافات در آگاهی که آگاهی الان شده بازوی خود وزارت اطلاعات و مروج خشونت سرکوب علیه مردم در سطح جامعه است. ما می‌بینیم وزارت اطلاعات جاهای رسما علیه آزادی خواهان و کسانی که حقوق برابر رو میخوان، چه زنان، دانشجویان و سایر اقشار جامعه یا عدالت و آزادی رو این گونه برخورد میکنه، ولی در شیوه های دیگه کلان دو موردش رو، یه موردش حداقل در مورد حمید هاشمی بوده، اعلام کردیم، بیان گفتیم، به عرض شنوندگانتون رسوندیم. موضوع دوم موضوع دانشجویان هست. ما در روزهای اخیر اعتراضات گسترده دانشجویان را در دانشگاه شیراز داشتیم، دانشجویانی که خواهان استعفای صادقی رئیس دانشگاه که بنا به گفته دانشجویان اونجا را از حالت دانشگاه محل کسب علم و دانش و پژوهش خارج کرده و تبدیل کرده به پادگان. و خب با شعاراشون هم اینو مطرح میکردن که شن دو بنابرای بعضی از گزارشات بین 1000 تا 3000 دانشجو در اعتراضات شرکت داشتن و اعتراضات خیلی گسترده بوده و شعارهای تند و تیزی در این رابطه که تا به حال ما کمتر شنیده بودیم. قبلا تو همین 18 آذر یا 13 آذر که بود خیلی واقع میشه، قابل مقایسه با اون نیست و یک فاز جدیدی رو شروع کرده جدیت، از اون طرف حرف نشنوی، از اون طرف سرکوب و اختناق و ایجاد محیط پادگانی و از این طرف اراده و عزم دانشجویان برای پایان دادن به چنین محیطی، محیطی خفقانزا و استبدادی و هر گونه حرکتی رو از دانشجویان و از اراده اونها سلب کرده. و فیلواقع وقتی آدم به فیلم هایی که میاد یا عکس ها و تصاویر یا گفته های اونا توجه میکنه، میبینه که سطح فشار چقدر بر دانشجویانی. شما در نظر بگیرید دانشجویانی که باید با فکر راحت و آزاد بتونن علم بیاموزن، تجویش کنن و در خدمت جامعهشون باشن، اونجا را محیط صورت پادگانی براشون به وجود آوردن و شرایط دردناکی را در اونجا حاکم کردن و هرچند که نتونستن و نخواهند توانست، اون هم محیط دانشگاه در تاریخ ایران همیشه پیشتاز مبارزات آزادی خواهانه و صدای جامعه ایران بوده، در حال حاضر ما میبینیم و هست، نه تنها در اونجا، در دانشگاه شاهرود هم همینطور.
بله کامل،
بعضی از دانشجویان در اونجا دستگیر شدن.
بله بله، تظاهرات اونجا بسیار گسترده و وسیع بوده در شاهرود.
دقیقاً، یعنی ما الان شاهد هستیم به صورت زنجیره‌ای همزمان چند جا اعتراضات همزمان با هم انجام میگیره و خب این یک نشانی یا یک علائمی از مقاومت گسترده است که این گونه سرکوب عریان و اعدام ها جز هدفی جز وحشت و رو نه تنها اثر نذاشته، عکس عمل کرده و اینه پیامات هایی رو داره و جامعه‌ای که مطالبات خودش رو میخواد، آزادی رو میخواد، عدالت رو میخواد و برابری، با این گونه نمیشه پاسخ بهش داد و یقیناً حقوق حقه مردم نه چندان در آیندهی نه چندان دیر به دست خواهد آمد.
کاملا کاملا.
از طرف دیگه روز سه شنبه فلواقع هفت اسفند ما کروبی رئیس سابق مجلس برای برنامه انتخاباتی خودش به امیرکبیر رفت، امیرکبیری که فلواقع پیشتاز مبارزه علیه استبداد و به هر حال در حال حاضر سه دانشجوی او در اسارت و بندن به جرم آزادی خواهی، به جرم حق‌گویی و به جرم مطالبات به حق که از حقوق خودشون و مردمشون اونجا می کردن و حتی دادگاه های خودشون هم تبرئه می کنن، ولی همچنان متاسفانه در اسارتن و سعی دارن که تا اونجایی که در توانشون هست فشارها را بر اونها نگه دارن و همچنان در اسارت نگه دارن اونها را، که اون صحنه البته که اون رفته بود اونجا برای مبارزات انتخاباتی که هست، که صحنه ها رو نشون میداد یا نوشته هایی که اونجا هست، فیلمایی که دست ما رسیده فیلم واقع نشون میداد که صحنه به محاکمه ایشون بود، وقتی که خانمی اونجا بلند میشد یکی از دانشجویان و بهش میگفت که وقتی من به خودت مراجعه کردم و خواهان پیگیری موضوعی بودید به من جواب رد دادید، الان چگونه است موقع رأی و رأی خواستن اومدید رأی ما رو بگیرید؟ و یا یکی از معترضین اونا برگشت و مسئله سه دانشجوی زندانی رو مطرح کرد که بیگناه در اسارتن، و یا موارد متعدد سرکوبی که بر دانشگاه و فلواقع اون جلسه نبود جز محاکمه اون کسایی که به طرق مختلف با نامهای مختلف قبلش حاکم کرده بودن و الان سعی میکنن با جلوه دادن خودشون با مخالفتها برای به دست آوردن قدرت بیشتر سعی در فریب دادن به مردم و دوباره رأی، که معمولا خب رأی هم اینه که اونها میگن مسئله شخص یا فردی، مشروعیت کل اونهاست و مشروعیت دادن به این شکنجه ها، مشروعیت دادن به زندان ها، مشروعیت دادن به تحقیر ها و توهین ها که ما در سطوح مختلف جامعهمون شاهد هستیم، میبینیم، میخونیم و روزانه روزی نیست که ده ها خبر در این مورد به بیرون نیاد. البته که سعی و تلاش اونها که اینها را پنهان کنن، اجازه ندن، تهدید میکنن افرادی که حقشون ضایع میشه، مورد شکنجه قرار میگیرن، دستگیر میکنن که در تماس قرار نگیرن و این جنایت ها را افشا نکنن، ولی علارغم اونها ما میبینیم که روزانه انبوهی از این موارد جنایت ها به بیرون میاد.
بله کاملا. و در دوره ریاست مجلسی همین آقا بود که بدترین برخوردها رو با دانشجویان داشتن.
دقیقا. و سکوت، نه تنها سکوت نکرد، بعد دانشجویان محکوم بودن.
بله.
دانشجویان مقصر بودن. این شیوه همیشگی اونهاست و الان خیلی جالبه که فکر میکنه مردم فراموشکارن و اینها را نمیبینن. بله. و به خصوص اونم قشته دانشجویی که در نوک مبارزه برای آزادی، عدالت، استقلال و برابری هستند، میخواد اونها را به طرقی فوری بگیر. موضوع بعدی که در رابطه باز با دانشگاه، فشارها و اذیت آزارهایی که بر دانشجویان دانشگاه جنی شاپور اهواز حاکمه، در حال حاضر یکی از دانشجویان این دانشگاه به نام آقای جواد علی خانی که از 28 مهر ماه دستگیر شده، و جالب اینه که ایشون تحت شکنجه های وحشیانه مامورین وزارت اطلاعات قرار داشته. از خیابون او رو میروایند، به ستاد خبریشون میبرن، اونجا با کابل تختی میبندن و با کابل به جون اون و 7 دانشجوی دیگر که دستگیر شدن میفتن و وحشیانه اینها رو شکنجه میکنن و از اونا میخوان که اعتراف کنن و عکس هایی که در مورد خامنه یا موارد دیگه هست رو بپذیرن که خود اونا میارن و میگن شما اینا رو باید بپذیرید. خیلی جالبه.
یعنی
به هر حال هنوز این دانشجو در زندان به سر میبره، در زندان سپیدار اهواز و اخیراً هم ممنوع ملاقات شده و بنابر گزارش ها احتمالاً به سلول انفرادی منتقل شده. این موردیه که در مورد این دانشجو طولانی‌ترین زندانی رو فی‌الواقع بعد از دانشجویان امیرکبیر داره و همچنان در اون شرایط به سر میبره که متأسفانه به خاطر کمتر در اطلاع بودن کمتر خبرای ایشون بوده، ابتدا بوده ولی اخیراً کمتر بوده.
بله بله.
بعد تعداد دیگه ای از دانشجویانی که دستگیر شده بودن مثل آقایان مهدی معصومی، رای نیکزاد، روزه رحیمی، مشتبه عزیزاللهی و خانم فاطمه فرهادی، اینها را از امکانات دانشگاه محروم کردن، از جمله خوابگاه، امکانات تغذیه، کتابخونه و وام دانشجویی و موارد متعددی دیگه. و مواردی هست که از دانشجویان این دانشگاه که دستگیر شدن اجازه ارتباط برقرار کردن با دانشجویان دیگه رو ندارن، یعنی اینو ازشون تعهد گرفتن که نباید با دانشجویان دیگه دانشگاه در ارتباط باشه. در غیر این صورت دستگیر و دوباره به شکنجهگاه برده میشن.
بله. جناب نقاشدار، وضعیت سه دانشجوی امیرکبیر که تبعه شده بودند و همچنان در زندان هستند به کجا کشیده، به کجا رسیده؟
اخیراً اینها را در دادگاه تجدید نظر برده شدند و گفته شد که در ظرف 2 هفته آینده از اون تاریخی که برده بودند مشخص خواهد شد، یعنی حکمی صادر یا مشخص خواهد شد چون که تبرئه شده بودن در اون دادگاه. ولی همه گزارش ها حاکی است تا باز هیچ چیزی رو اعلام نکردن. منتها خب در دادگاه قبلی اینها تبرئه شدن و قائلتن باید تبرئه بشن برای که جرمی رو مرتکب نشدن و خود اونها هم اعلام کردن که اون جعلی بوده و ساختگی بوده. البته نگفتن خب از طریق خود وزارت اطلاعات و عواملش از جمله بسیج دانشجویی، نهاد رهبری و حراست و حفاظتی که در اونجا شامل هست. ولی باید در روزهای آینده وضعیت این مسئله باید مشخص بشه. به هر حال که هم وکیلشون و هم خانواده های اونها منتظرن که ببینن این 2 هفته که پایان بپذیره اینها چه کار خواهند کرد. و همچنین حساسیت عجیبی نه تنها خود خانواده هاشون هست، در خود بین دانشجویان در دانشگاه های مختلف روی این 3 دانشجویی که بیگناه همچنان در اسارت به سر میبرن وجود داره.
بله